أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نهم از همون باب 13. چیز خاصی نداره، این یه مقدار برخلاف نظر مخالفین هم هست حتی، اما اصلا حکم به حرمت نداره این روایت. یا علی ازالت الجبال الرواسی احون من ازالت ملک لم تنقض ایامه. اینو پیامبر می فرماند که از بین بردن کوههای محکم استوار آسان‌تر از ازاله ملکی است که هنوز زمانش منقضی نشده. خب این روایت میخواد بگه که اگر ملکی زمان و مدتش منقضی نشده، امکان ندارد کندن این ملک. دلیلش هم ساده هست، دلیلش اینه که اون پادشاه و ملک به هیچ وجه حاضر نیست که پادشاهی خودش رو رها بکنه. این هم سود مادی براش داره پادشاهی، و مهمتر از او به جاهت آبرویی براش داره که اسمشو اینجا میگذاریم شهرت. این شهرت براش خیلی مهمه. نظام نید پادشاهان گاهی مثل مأمون حاضر است برادر خودشو بکشه. خیلی عجیب انسان، ما که اینجا نشستیم تعجب میکنه، میگیم مگه میشه دوتا برادر با هم جنگ بکنن، برادرشو بکشه؟ این به خاطر این که ما انگیزه پادشاهی رو نمیدونیم چقدر قویه. اون خیلی بالاتر از احترام به برادره. یا مثلا نسبت به بحث قصد خلافت هم همینطوره، که میدید به هیچ وجه اینا کوتاه نیمدن، حاضر بودن در خانه رو آتش بزنن و جنایت های دیگه که مرتکب شدن که تاریخ شرم دارد از گفتنش. این به خاطر چیه؟ تو روایت داره طمع تو ریاست. این طمع بحث خیلی مهمیه، اونقدر مهمه که حاضره عاقبتشو خراب بکنه. نمونه سومش هم عمر سعد هست که ملاحظه میکنید امام با صراحت بهش گفتن از نان ری نخواهی خورد، پاد به اونجا نمیرسه، پادشاه ری نمیشی. اما مسخره کرد و گفت از گندمش نخورم، از جوش میخورم. در حالی که امام میگفتند از گندمش نمیخوری کنایه بود از اینکه پاد به اونجا نمیرسه، مالک نمیشی. خب عرض بکنم طمع تو ریاست بحث خیلی مهمیه. جواب یه سوالم اینجا مطرح بکنم تو مباحث اعتقادی که گاهی گفته میشه این افراد آیا اختیارن اسلام آوردن یا اجبارن. ما خیال میکنیم اختیار اجبار نامقابل همه و یه شق سوم نداره، میگم یا اجباره یا اختیاره، در حالی که شق سوم هم داره. ما تو معاملات همین رو میگیم دیگه، میگیم اگر کسی مجبورش کردن به فروش خانه، خب این باطله، اما اگه اختیاری بود اشکال نداره. اما آیا همیشه همینه یا شق سومی هم داریم؟ شق سوم اضطرار یا طمعه. اضطرار مثل این که یه بیماری پیدا کرده، به پول احتیاج پیدا کرده، خونه رو میفروشه برای اینکه معالجه بکنه. حالا سوال، این فروش خونه اجباریش اختیاری؟ گیتیش کدوم؟ نه اختیاره که بگیم تو حال اختیار دارد میفروشه، یه زور بالا سرشه، و نه اجباره. زور بالا سرش همه چی نگاه میکنیم، زورم بالا سرش نیست، زور از درونه، که اصطلاحا اینا رو اکراه نمیگیم، اضطرار میگیم. این فرق اکراه و اضطرار تو همینه دیگه. این شخص مضطر شد به فروش خانه یا طمع. مثلا نشسته تو خونه، یه مرتبه یه کسی میاد میگه من این خونه رو به دو برابر قیمت میخرم، چشش گرفته بالاخره خونه رو، میگه حاضرم دو برابر شو. اینم اول این رو من میکنه و میگه تا ببینم مشتری، میگه سه برابر بد میدم، تا هم که سه هم که باشه. این فروش خانه اختیاریست یا از اجبار؟ هیچ کدوم. یعنی اینا یه شق سومیه، طمع او رو کشون، ولی اون اختیاری که تو ذهن من و شماست نیست که تو حال اختیار بخواد خونه رو بفروشه. اضطرارم اون اجبار بیرونی که تو ذهن ماست اونم نیست. چیه؟ طمع به یه سود بالا. حالا تو بحث حکومت اینه، وقتی میدید بنی سعد همراه امام میاد ایران، میگید که آیا این اجباراً ولایت فقه قبول کرده است یا اختیاراً؟ جواب هیچ کدوم. آخه این یا که میگیم خیال میکنی همین دو قسمه، دو قسم که نیست، که سه قسمه. اختیارم یعنی نشسته بحث کرده و ولایت فقیه رو پذیرفته، اینا میگن اختیارم. خب این که نبود، اجبارنم که نبود، کسی که اجبارش نمی کنم به پذیرش ولایت فقیه که، اینم که نبود. پس چیه؟ طمع تو ریاست. آمریکایی ها بهش گفته بودن که تو همراه امام برو ایران و هم تو با امام در اتحاد باش، ما اندال لزوم از دفاع میکنیم و اسم رو پخش میکنیم که کشورت ها مردم به رأی بدن. همین کارم کردند و کاری که امروزه تو اختشاشات میکنن، اون موقع میکار کردن، منطقه اون موقع خیلی ها اطلاع نداشتن، اول انقلاب بود، نمیدونستن آمریکا چه جنایتکاریست. بعد که تو جنگ معلوم شد چقدر خیانت کرد بنی صدر و فرار کرد از ایران، و تو اسناد لان جاسوسی دیدن ایشون حقوق میگرفت از آمریکا ماهیانه، منتها به نام مشاور، به اسم مشاور و ماهیانه یه پولی بهش میدادند، مثل سروش. سروش هم اون موقع یادمه ما هرچی میگفتیم این ممکنه پول بگیرد از بیگانگان، بعضی از خود طلاب به ما ایراد میگرفتن، گفتن شما از کجا میگی؟ گفتم بالاخره من دلیل ندارم، اما یه شرایطی، یه بالاخره بوی پول میاد. گفتم آینده که مطرح شد یا تعجب نکنید، و آخرش مطرح شد. حالا همون طلبه ها هستندشون نایمدندم به ما بگن عجب خوب فهمیدی، ما اشتباه میکردی، اما اون موقع ایرادشون رو به ما میگرفتن که وقتی دلیل نداری نگو. گفتم من که نمیگم با قاطعیت، نمیگم که با قاطعیت، میگم خب دلیل میخواد. من وقتی میگم احتمالشو بده، با یه خطره دارم احساس میکنم، دارم میگم احتمالشو بده، روی این احتمال احتیاط بکن. شما میگو چون دلیل نیست اصلا احتیاط هم نکن. خب حرف شما عقلایی نیست. آخرش هم که معلوم شد حالا اینه. و افراد دیگه، خیلی این کسایی که الان اینجا هستن و میدید گاهی به نفع بیگانگان هر بلا، این هم پشت سنده هم پول میگیرن از بیگانگان. بعضی از رسانه ها، روزنامه نگاران که گاهی میبینید یه مطبه فرارم میکنن، اون هم پول میگیرن از اونجا. قرار از این که پیامبر میفرمان ازاله ملک سختر از ازاله جبال رواسی است، این یه چیز درستیه. خب به این روایت مخالفین تشکیل حکومت استناد کردن و گفتن ببین پیامبر میگن نمیشه طاغوت کند، از کوه کندن سختر، پس بذار طاغوت حکومت خودش ادامه بده. این نتیجه گیری از این روایت. اما معلومه که روایت این رو نمیگه. ما سه تا جواب تو این روایت داریم. جواب اول این است که تو این روایت حکم به حرمت اصلا نیست. نگفته حرام از تشکیل حکومت بدید، خودی گفت. این داره میگه ملک طاغوت رو شما نمیتونی بکنی، اما نمیگه حرامه تشکیل حکومت. دوم، این روایت خبر داره میده از سختی ازاله ملک. اینو باید بدونیم همیشه تو تاریخ هست که ملک یک کسی به این زودی کنده نمیشود. قدیم فرعون رو باید مثال بزنیم. آیا حاضر بود فرعون جلوی بیناتی که جناب حضرت موسی علیه السلام آورد برد کنار دست از حکومت برداره؟ نه تنها کنار نگرد، تازه تهمت هم میزد به موسی که این اومده زندگیتون رو نابود بکنه ده. چکار کنه ده. به تهمت میزد، مردم ها فرید میداد. گذشتش این بوده، تو زمان خودمون صدام رو ما ملاحظه کردیم، حاضر نبود حکومت رها بکنه. الانش هم اوکراین رو ملاحظه کنین، الان 223 روز جنگ با شوروی طول کشیده، رئیس جمهور اوکراین حاضره خودشو بکشه کنار. اینا رو خوب دقت بکنین، آمریکا پشت سرشه. ازاله جبال رواسی میگه احونه از ازاله ملک، حاضر نیست برد کنار. که رفتن کنار یعنی رفتن آبرو، حاضر نیست خودشو بکشه کنار. صفر ایستاده و حتی 4 سالش هم چه بسا تمام شده یا تمام میشه، حاضر نیست اصلا انتخابات بذاره. یه انتخابات روسیه هفته گذشته گذاشت، 3-4 تا شهر اونجا یه آمارگیری کردن طبق اون چی که حالا میگن. اکثریتشون بیش از 90%شون گفتن ما میخوام با روسیه باشیم. ببینید جامعه جهانی چیکار دارد میکنه. آمریکا یا میگن نه ما قبول نداریم، مال خود اوکراینه. من تو که داشتم نگاه میکردم گفتم این آمریکایی ملعون الان این انتخابات قبول نداره، اما برای بحرین کشور ما زود چیکار کردن؟ به عکس انجام دادن، یه انتخابات گذاشتن، انتخابات سوری، بعدم گفتن اکثریت شو میگن میخوام از ایران جدا بشه، زود اینا تصویب کرد و یک کشور مستقلش کرد. دوگانگی رو انسان ملاحظه میکنه تو خباست اینها که کشورها رو تجزیه میکنن، اما اونجایی که میخوان روسیه رو بکوبونن بلاحظه میگن ما این آمارها رو قبول نداریم و حمایت هم میکنن، حاضرن پولم اونقدر پول میدن که حفظ بکنن. اینا در فرمایش این پیامبر ببینید چقدر نکته مهمی است. یه جمله پیامبر فرمودن یا علی اینه، این خبر دارن میدن، اما منافات ندارد که حالا یه جا موفق بشن یه حکومت طاغوتی رو بشکنن مثل انقلاب ما. جواب سومی که از این روایت هست اینه که ما از کجا بدانیم که یک ملکی آیا منقضی شده است مدت او یا منقضی نشده؟ اگه ما علم غیب داریم، پیامبرا دارن کلی بیان میکنن، میگن نه تا ملکی مدتش منقضی نشده شما توانایی ندارید او رو از بین ببرید. خیلی خوب، اما از خود پیامبر سوال بکنیم، پهلوی آیا سال 57 مدتش منقضی شده یا نه؟ میفرمان بله. اینه دیگه، ما از کجا؟ اگه پیامبر نباشن و علم غیب ما نداشته باشیم از کجا این را بگیم؟ ما میخواییم مورد جزئی حرف بذاریم نه کلی. کلیش همین روایته که ازاله ملک میسور نیست، اما از کجا بگیم؟ یه مورد جزئی، آیا هازل ملک تنقضی مدتو ام لا؟ یه ملک خاص رو دارم میگم، آیا ملک صدام منقضی شد یا نشد؟ کی منقضی میشه؟ خب اینم جواب سومه که این روایت کلی داره در سختی کندن ملک رو میگه، اما آیا یه ملکی بالاخره منقضی میشه یا نه؟ تو تاریخ ملک های متعدد ما صدها ملک داریم که مدتش منقضی شد، اصلا برگشت به یه شکل دیگری کشور اداره شد. تو کشور خود ما خب دوره قاجار تمام شد، قبلش دوره صفویه بود خب تمام شد. خب بالاخره اینه که گاهی یک شخصی حالا یا کشته میشه یا فوت میکنه و یه مرتبه میبینیم ملک عوض شد. حدیث دهم، حدیث دهم رو قبلا مطرح کردیم تو حدیث یک. حدیث یک با حدیث ده یکیه، منتها جمله ایش بود که تو حدیث یک درست معنا نمیشد بکنیم، معلوم بود راوی نقل به معنا کرده بود، نمیشد درست بفهمیم یعنی چه. و حدیث در رو همون موقع ما خوندیم و مشخص شد مراد چیه. حدیث 11 هم تقریبا همینه، ما بارها حدیث 11 رو خوندیم، همین دیروز هم یه اشاره‌ای کردم. حدیث امام هشتم علیه السلامه که حضرت اول فرمودن مقایسه نکن برادر من زید و با اون زید شهید، لا تقس اخی زیدن الا زید ابن علی، مقایسه نکن، فانه کان من علماء آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. برادرشون زید عالم نبود و یه افکارهای خاصی هم داشت. توی جلسه‌ای با اینکه امام هاشم علیه السلام نشسته بودن، زید هم اون نشسته بود، اما احترام به امام نمیذاش، داشت با چند نفر همطور حرف میزد. معلومه که ادب رو هم، ادب جلسه رو رعایت نمیکرده. بعد حالا چی میگفت؟ داشت میگفت که سادات به هیچ وجه جهنم نمیرن، بدنشون به آتش حرام. داشت این از تند و تند میگفت. امام هشتم علیه السلام شنیدن که دارین این حرف میزنه، از امام سوال نمی کرده، خودش داشت نظر میداد و حضرت رد کردن کلام برادرشون. گفتن زید این حرف نزن، اگه بنا بشه که یه سیدی انواع گناهانو مرتکب بشه بعدم جهنم نره. خب این چی میشه؟ این حضرت یه مثالی زدن که گفتن خود تو اگه بنا بشه با گناهانی که انجام دی جهنم نری، مقام تو از پدر من موسی بن جعفر علیه السلام بالاتره، چون پدر من معصوم بودند و جهنم نرفتن. تو معلوم شد پارتیت خیلی بیشتره که گناه میکنی از جهنم نمیری. خیلی مثال قشنگ امام زدن، با خودشونم مقایسه نکردن چون اماما به اون صورت قبول نداشت، اما پدرشون رو دیگه نمیتونست قبول نکنه. حضرت با پدرشون گفتن اگه برابشه تو با گناه و نداشتن اسمت به آتش سوخته نشی، پدرم هم سوخته نشه، پس من چه تو پیش خدا خیلی عزیزتری. این خیلی راحت اینطوری گیرش انداختن. و چیزایی دیگه که حالا ما کاری به این نداریم. تو این روایت حضرت به مأمون میگن زیدا که برادر من هست، با اون زید مقایسه نکن، از علمای آل پیامبر بود. غضب لله، حالا راجب زید شهید حضرت حرف میزنند، میگن در راه خدا غضب کرد. غضب لله فجاهد اعداءه حتی قتل فی سبیله. ولقد حدثنی ابی، میگن پدرم به من گفتن که، پدرشون به پدرم گفته بودن، یعنی امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله عمی زیدن انه دعا الى رضا من آل محمد علیه السلام. یعنی این اصلا میگن دعوتش به سمت ائمه بود، نه برای خودش. قیام کرد اما دعوتش به ائمه بود. ولو زفره لوفا به ما دعا الی، این جمله ای بود که بارها ازش یاد کردیم. اگه پیروز میشد وفا میکرد، یعنی حکومت رو تحویل ما میداد. یعنی اینا همش همون شرط اولی که بارها عرض کردم، اگه میخواد یه حکومت الهی باشه یا قیام خدایی باشه، راهش اینه که برای معصوم، حالا یا نماینده خاص او باشه یا خود امام باشه، دیگه این طوریه که میگن این طوری. اگر مظفر میشد لوفا به ما دعا الی، لقد استشارنی فی خروجهی، با من اومد مشورت کرد که من قیام بکنم یا نکنم. امام چی بهش گفتن؟ فقلتو ان رضیت ان تکون المقتول المسلوب بل کناسه، اگه خلاص راضی هستی و میخوای بدون کشته میشی و مصلوب، یعنی به دارت میزنن در اون خرابه ای که معروف بوده در کوفه. اگر راضی هستی فشأن که، باز نگفتن حرام است، با اینکه قطعا پیروز نمیشد فرمودن اختیار با خودت، من نهیت نمی کنم، اما بدون پیروز نمیشی. دیگه زید با اینکه میدونست پیروز نمیشه بازم قیام کرد. دیگه آل من رفت جلو، میدونست به نتیجه نمیرسه، اما رفت جلو، بالاخره هم گرفتندش و اعدامش هم کرد. بعد تو ادامه حدیث خود امام رضا علیه السلام این تیکه رو از جدشون نقل کردن، بعد میفرمان ان زیدن لم يدع ما ليس له بحق، این مدعیه چیزی که حقش نبود نبودا، این نمیخواست بگید من امام هستم یا حاکمم. و انه کان اتقى لله من ذلك، این تقواش بالاتر از این بود که بخواد حکومت رو قصد بخواد بکنه، نه برای امام داشت. من تو امامم بهش گفتن موفق نمیشی، من امام نخواهم شد، با صراحت اینا رو بهش گفته. انه قال ادعوكم الى الرضا من آل محمد علیه السلام، خب این روایت هم ما خیلی روش صحبت داشتیم و خلاصش این بود که شرط اول بود، یعنی داشت برای امام تلاش میکرد پس طاغوت نیست. شرط دوم گفتیم یا قطع به پیروزی باشد یا حداقل احتمالش رو بده. این دوتا شرط با هم فرق میکرد، در عرض هم نبود، لذا گفتیم اگه شرط اول رفت یعنی یه طاغوت اومد قیام کرد، اینجا کمک ده و حرامه. اما شرط دوم اگر رفت یعنی یقین دارد به شکست، در اینجا کمک به او مختار، اختیار به خودت، اینجا نمیگیم حرام. اگه شرط اول باشه دا، یعنی فرض کنی یک مستهد قیام میکنه، خب شرط اول هست، مستهده این میتواند. شرط دوم باید ببینیم، حالا اگه یقین به شکسته آیا میشد بریم او رو یاری بکنیم یا نه، میگن اختیار با خودتون، بخواد با اینکه یقین داره. اگه هم یقین ندارید که دیگه هیچ، اینو بارها عرض کردیم که دیگه تکرار نکنیم. حدیث 12، این در آخر سرائر ابن ادریس از کتاب ابی عبدالله سیاری، عن رجل، پس روایت مجهول هست راویش و مقطوع، در واقع نمیدونیم راویش کیه، سند از این جهت ضعیفه، منتها متن روایت رو بخونیم. بعضی معتقدن کتاب ابن ادریس مرسلاتش مثل مسنداته، بنابراین اشکالی نداره، جبران میکند ناقل ضعف حدیث را. قال ذکر بین یدی ابی عبدالله علیه السلام، میگه در محضر امام صادق علیه السلام این مطلب گفته شد. منتها کی میگه؟ اون رجالی که نمیدونیم کی هست. من خرج من آل محمد علیه السلام، در محضر امام این مسئله موضوعش فقط میگه که اگر کسی خروج کرد منطقه از آل پیامبرم باشه. خب مسئله اینه که آیا چنین خروجی درسته یا نه، آیا ما حمایت بکنیم یا نکنیم، این موضوع بحثه. میگه در محضر امام این مسئله مطرح شد، فقال، حضرت فرمودن لا زال انا و شیعتی به خیر ما خرج الخارجی من آل محمد علیه السلام. فهمدن که دائما من و شیعیان من به خیر هستیم، یعنی در آسوده هستیم، مشکلی برامون پیش نمیاد، تا وقتی که اون شخصی که خارج می شود از آل پیامبر، یعنی امام دوازدهم، اون وقت که امام دوازدهم خارج می شند دیگه از این آسودگی ما در می آییم و بالاخره اول سختی هاست که باید در خدمت امام دوازدهم افراد باشند. و حضرت فرمودن ولودت تو ان الخارجی من آل محمد علیه السلام، خرج و علی نفقت و عیاله. من قلبا دوست دارم که اون شخص خارجی یعنی امام دوازدهم خروج خودشونو انجام بدهن، اون زمان فرا برسه و من نفقه عیالشونو پرداخت میکنم. ببینید یعنی حمایت 100% دیگه، یعنی کاری میکنن که امام زمان علیه السلام فکرشون از نفقه زن و بچه فارغ باشه و فقط برن با طاغوت مقابله بکنه. خب این هم روایت دیگه. خب آیا این روایت میگه قیام نشود قبل از ظهور؟ دیگه بارها عرض کردیم این روایت ها اولا تشریق به خروج امام زمان دارد میکنه، اصلا نهی از چیزیه نداره که، دارد میگه من دوست دارم امام زمان قیامشون آغاز بشه، پس نه اصلا تو این روایت نیست، نمیگه جای دیگه حرامه چی، اصلا هیچی نیست تو این روایت. این روایت مربوط به امام دوازدهمه و حمایت 100% که امام صادق علیه السلام داره. نکته دیگر اینه که این روایت مربوط به قیام جهانیه، اصلا این مربوط به یک کشور خاص نیست. این نمیگه توی کشور خاص کسی قیام نکنه، بلکه به عکسه. خود ائمه گفتن توی یک کشور خاصی مثل ایران که مرکزش قم هست، فرمودن یک کسی قیام میکنه، قیامش هم حق خداییه، یاران او یاران محکمی هستن و اینا مقدمات ظهور رو فراهم میکنن. تو روایت چند تا روایت اینطوری داره. من یادمه که من مشابهش رو عرض بکنم، اون زمانی که کشتار شد تو مکه و راه مکه بسته شد از طرف ایران، یکی از آقایون که حالا خدا رحمتشون بکنه میگفت این علائم و ظهوره، تو روایت داره 3 سال مکه تعطیل میشه بعد امام زمان ظهور میکنه. حالا کی داشت میگفت؟ سال 66 66 که خب اون کشتار در مکه انجام شد، بعد 3 سال راه بسته شد و خب موقع ما ایرادی که به ایشون داشتیم این بود، گفتیم راه مکه که بسته نشده که فقط ایرانی ها نمیرن، حالا ایشون چون خودش تو ایران بود داشت از اینجا حال هوای کل دنیا رو داشت، یعنی توجه به این نکته نداشت که روایت میگه 3 سال مکه راهش بسته میشه. وقتی این چون تو ایران بود میدید ایران یا نیمتر من میگفت این همونه، نه این فقط مال ایران بود، مال یه منطقه است. روایت اینو نمیگه که، روایت میگه 3 سال تعطیل میشه. علی حال اینم همینطوره، این روایت هیچ تناقضی نداره با اون روایت هایی که انشالله بعدن خواهیم خون، روایت هایی که تأیید میکنه انقلاب ما را، اون رو تأیید میکنه. بذار نباید بگیم ائمه تناقض تو گفتار داشتن، یه بار تأیید کرد یه بار رد کردن، نخه اونجا که تأیید کرد مال یک جای خاص، مال یک گوشه ای از دنیا است مثل ایران. اون که رد کردن انقلاب جهانیه، گفتن انقلاب جهانی رو فقط یه نفر میتواند عدالت رو اجرا بکنه، کسی دیگه نمیتواند. این هم روایت 12 صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.